و طالبان اوایل این هفته در دوحه قطر توافقنامه به اصطلاح صلح امضا کردند. این توافق که بخشی از آن محرمانه مانده است در آمریکا و افغانستان با انتقاد شدید همراه شده است.
در حالی که آمریکایی‌ها و طالبان در توافقنامه‌ای که پس از 19 سال جنگ اول این هفته با هم امضا کردند، متعهد شده بودند تا به همدیگر حمله نکنند، اما این قول و قرار آنها 4 روز بیشتر دوام نیاورد. امروز سانی لک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان از نخستین حمله آمریکایی‌ها به مواضع طالبان پس از امضای توافقنامه خبر داد. حمله نیروهای آمریکایی در افغانستان به مواضع طالبان در حالی است که ترامپ خوشحال از معامله‌ای که با طالبان کرده است، شب گذشته پس از نخستین مکالمه خود با ملا برادر رهبر دفتر سیاسی طالبان در قطر این گونه گفت.
صحبت بسیار خوب و طولانی با رهبر طالبان داشتم. رابطه هم با ملا خیلی خوب است. فکر می‌کنم منافع مشترک زیادی داریم.
با این حال این روزا در کنار آمریکا و طالبان ضلع سوم این مثلث، یعنی دولت افغانستان که هنوز از خیلی از بندهای محتوای توافقنامه آمریکا با طالبان اطلاع ندارد، بیشتر بر تبل ناسازگاری می‌زند و می‌گوید 5000 زندانی طالبان را که آمریکا قول آزادی آنها را در 10 روز به طالبان داده بود آزاد نمی کند. دولت افغانستان همچنین بر نقش پاکستان در مذاکرات آمریکا با طالبان نیز خوشبین نیست و به سخنان وزیر خارجه پاکستان که گفته بود اکنون افغانستان با پاکستان مذاکره کند اعتراض کرد. پس از امضای توافقنامه بین آمریکا و طالبان در درگیری‌ها بین طالبان و نیروهای دولت افغانستان حدود 100 نفر کشته و زخمی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. سازمان لیگ فوتبال پیرو دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام رقابت‌های فوتبال باشگاهی در ایران را تا 14 فروردین تعطیل کرد. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ:
امروز بنابر دستور عملی که ستاد محترم ملی با کرونا صادر شد، مقرر شد که مسابقات سال 98 به طور کلی لیگ‌های فوتبال کشور به تعویق بیفته و انشالله با شرایطی که هست و مسابقات انشالله از تاریخ 14/1/99 از سرگیری بشه. تمام مسابقات رو ما از 14/1 شروع میکنیم. همین یک هفته معوق هم از همون 14/1 شروع خواهد شد.
بهمن عسکری مدال طلای خود در لیگ جهانی کاراته را به سربازان سلامت کشور تقدیم کرد. کاراتکای افتخار آفرین ایران که حضورش را در المپیک توکیو مسجل کرده است، در گفتگو با رسانه‌ها گفت در روزهایی که کشور عزیزمان با ویروس کرونا درگیر است، مدال طلای مسابقات لیگ جهانی اتریش را به پزشکان زحمتکش، پرستاران خستگی ناپذیر و پرسنل اورژانس وظیفه شناس کشورمان که سربازان سلامت کشور هستند تقدیم می‌کنم و امیدوارم با تقدیم این مدال گوشه ای از زحمات و خستگی این عزیزان را جبران کنم. اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران 17 اسفند از سر گرفته می‌شود. بنابر اعلام فدراسیون کشتی، تعطیلی 10 روزه‌ای که با توجه به شرایط ویژه کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا برای اردوهای تیم ملی در نظر گرفته شده بود، شنبه ی هفته ی آینده به پایان می‌رسد و دور جدید تمرینات برای حضور پرقدرت در رقابت‌های گزینشی و کسب سهمیه المپیک با حضور نفرات محدود در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی تهران آغاز خواهد شد. تندرست باشید عزیز.
برای امشب در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی و برخی از منطقه کرمان بارش‌های پراکنده رو داریم. پنجشنبه و جمعه فردا و پسفردا تو بیشتر منطقه کشورمون آسمانی صاف همراه با افزایش نسبی دما رو داریم. از اواخر وقت روز جمعه دیگه بارش‌های خیلی پراکنده در غرب و شمال غرب آغاز میشه. شنبه دیگه این سامانه بارشی تقویت میشه. شمال غرب، غرب و بخش‌های جنوب غرب به تدریج از بعد از ظهر شنبه در سواحل غربی دریای خزر و دامنه‌های البرز مرکزی، استان‌هایی مثل قزوین، البرز و تهران هم شاهد بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد هستیم. یک شنبه در بخش‌هایی از زاگرس مرکزی، دامنه‌های البرز مرکز و شرق کشور بارش‌های پراکنده رو داریم. ضمن اینکه برای امشب و فردا در شرق و جنوب شرق کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم که خیزش گرد و خاک با هم خواهد داشت. تهران امشب آسمانی صافه، گاهی هم وزش منجم باد رو داریم. 4 درجه سانتیگراد کمین دمای امشب تهران خواهد بود.
از آن صبح فردا پنج شنبه 15 اسفند به افق تهران ساعت 5:06 و طلوع آفتاب ساعت 6:29 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرفشویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری صاحب میوه های عالی میگیرم میگیری میگیری صاحب میوه های عالی میخورم میخوری میخوری صاحب میوه های عالی صاحب میوه های عالی سالم خوش طعم طبیعی است.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین.
ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم. اوسا من لب سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جان.
فصل تو بادا و نوبهاران،
آمد نوبهار تیشان تیجیان مطره نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
در شب میلاد با سعادت امام بخشش و رحمت، حضرت امام جواد علیه السلام، در خدمت شماییم. این میلاد رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دعوت میکنیم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید. تا فرصتی دیگر همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از حد ماها دیگه مشغول به تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی، زبانی که عامل تابو
جامعه خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب شما بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشم. امشب از کرونا خواهیم گفت، ویروسی که بیش از جان انسانها روانشان را هدف قرار داده است. ما در رویای اندلس امشب میپرسیم چطور جامعه بشری از ورود این ویروس شوکه شد. شماره پیامگیر ما 3900 از همکنون در خدمت شماست. خبر از چین شروع شد و تصاویری از قرنطینه شدن شهر و مردانی با لباس‌های مریخی که نشون از یک بحران در جامعه چین داشت.
ساعت حدود 3:20 بامداد هستش در پکن.
خدا قوت
که زنده باشید. پکن هم یه جورایی الان خیابوناش که بعد از اون امروز من داشتم نگاه می‌کردم بسیار خیابونا خلوت، عبورمرور خیلی کم انجام میشه، به ندرت انجام میشه و مردم خودشون بیشتر تو خونه ها خودشون قرنطینه کردن، کمتر بیرون میرن.
تصاویری هم اومده بود از این شهر که مردم پشت پنجره ها به شیشه ها میزنن و جیغ و فریاد میکشن. چی بوده قضیه؟
اینا اکثر که اینا دارن پشت شیشه ها با هم دیگه صحبت میکنن، دست بلند میکنن برای هم، امیدواری به هم میدن و از اینکه میگن تو خونه هستیم نگران نباشید.
ماجرا از دور شبیه یک فیلم سینمایی بود، اما همین که وارد یک کشور دیگر میشد همه چیز رو در کمتر از 24 ساعت تحت تأثیر خودش قرار میداد. طبیعی بود که در ایران هم مسئله توسط وزارت بهداشت اعلام بشه.
یه نکته که تو ذهن مردم عزیز ما هست که این ویروس از کجا اومد. بررسی های اپیدمیولوژی که ما بسیار بسیار ما رو به این سمت سوق داده که این ویروس اولا از نظر ژنوتایپ همون ویروس کرونا جدیدی است که یا کووید 19 است که در ووهان چین اولین بار تشخیص داده شد. این ژنوتایپ کاملا منطبق بر او. ما به جاهای بسیار خوبی رسیدیم و اون که تا 90 و بیش از 90 درصد رسیدیم به سورس ویروس که از متاسفانه از ناقلینی از چین به مملکت ما و به خصوص شهر قم منتقل شده.
اما خیلی زود همه فهمیدن که کرونا شبیه یک خبر روزانه نیست. وزارت بهداشت و رسانه ها با الگوی همیشگی خبر رسانی کردند، اما همون روزهای اول کار از دست همه در رفت. این موضوع البته فقط برای ایران نبود، ظاهراً در دیگر کشورها هم الگوی خبررسانی رسمی نتونست از شوک اولیه ماجرا کم کنه. قسمتی رو که همکارم در این مورد آماده کرده به اتفاق میشنویم.
سرعت انتشار بالایی داره.
تلاش‌های همه جانبه مسئولان و مردم برای مقابله با ویروس کرونا.
این سرعت انتشار حتی روی خبرهای مربوط به اونم تأثیر گذاشته. تو اینجور موقعا حجم زیاد خبرها باعث میشه که نتونیم به راحتی خبرهای درست و غلط رو از هم تفکیک کنیم. برای همین مسئولان به میدون اومدن.
مسئولان و نهادهای کشوری و لشکری عزم خود را برای مقابله با کرونا و همچنین احتکار کنندگان وسایل و اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم جذب کردند.
اما روند خبرها کم کم بهتر شد. پزشکان هم به کمک فضای مجازی توصیه‌های علمی خودشونو به گوش مردم رسوندن.
شما دستتو با آب صابون بشویید، خب حتی اگر الان دست بزنید به اینجا و 1 میلیارد ویروس هم اینجا باشه، 30 ثانیه 25 ثانیه شما دستتو با آب صابون بشویی کاملا از ویروس پاک میشه. یه مطالعه ژاپنیا کردن در مورد آنفولانزای نوع A که حتی با دیدن آب لوله 30 ثانیه شستشوی دست با آب لوله ویروس آنفولانزای A رو از دست پاک میکنه بدون حتی مایه شوینده.
مردم هم کمک به خودشون و همدیگر رو شروع کردن.
باید جلوگیری کنیم ازش، ولی ترس نیفته بین خودمون مردم جامعه که این ترس بیشتر باعث میشه لطمه بخوره بهمون.
با الکل دستامو میشورم، ضد عفونی میکنم، دستکش دست میکنم، ماسک میزنم. خونه هم همینجور.
بیرون میام هر کاری که بخوام انجام بدم، محیط بیرون قرار بگیرم برم خونه، سریع دستامو میشورم.
آقای حریچی معاون کل وزارت بهداشت هم که خودش به این بیماری مبتلا شده به مردم گفت:
می‌خواستم بهتون بگم که مطمئن باشید که با تلاش خدمتگزارای شما در وزارت بهداشت به رهبری آقای دکتر نمکی و به پشتیبانی شما و دولت و کل ارکان نظام، حتما ظرف چند هفته آینده در مقابله با این ویروس پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید که ما کرونا رو شکست میدیم، مطمئن باشید، از ته قلب اینو میگم.
حالا دیگه مردم با رسانه‌های رسمی همسوتر شدن و آمارها امیدوار کننده تر.
همزمان سازمان بهداشت جهانی هم با تایید آمارهای کشورمان درباره بیماری کرونا اعلام کرد ایران بعد از چین بیشترین آمار بهبودی مبتلایان به ویروس کرونا را به خود اختصاص داده است.
ایران که مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی رفتار کرده، هم در اطلاع رسانی و هم در آموزش مردم بهترین وضعیت را داشته. حالا برخی کشورها به دنبال استفاده از تجربه ایران هستند.
ممنونم از همکارم برای تهیه این قسمت از برنامه. نظر خودتون رو در این باره با شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. کرونا هم در حوزه سلامت عجیب بود، هم نقص‌های ما رو در حوزه اقتصاد و مدیریت بازار نشون داد و هم به همه روشن کرد که رسانه‌ها در این شرایط باید با الگوی متفاوتی از خبررسانی معمولی سر و کار داشته باشند. دوستان عزیز، برای درک بهتر اون چه که در حوزه رسانه کرونا اتفاق افتاد، با دکتر مجید امامی، استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات و رسانه، گفتگوی تلفنی می‌کنم. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به رویای آندلوس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران.
متشکرم از شما آقای دکتر. ظاهراً پدیده کرونا یه موضوع تخصصی در حوزه بهداشت بود در ابتدا، اما مسئولین وزارت بهداشت هم روزهای اول متوجه شدن که بیماری به یک بمب رسانه‌ای داره تبدیل میشه که فراتر از کنترل اونهاست. نظر شما در این مورد چیه؟
جهانی که درش به سر میبریم از نظر کارشناسان ارتباطات و افکار عمومی، جهان نزاع‌های هیبریدی، جنگ‌های ادراکی و رقابت روایت هاست. در واقع ما با روایت های مختلفی از یک پدیده یه ظاهرن واحد مواجهیم و به نظام رسانه یه هر جامعه بستگی داره که کدوم روایت رو به مصلحت آینده خودش و به در واقع متناسب با زیست جهان رسانه یه خودش بدونه. در خصوص کرونا و اتفاقات رسانه‌ای که همزمان با او افتاد، مهمترین مسئله برای مخاطبان و مردم ما توجه به این موضوعه که ما نباید به روایت‌ها و در واقع نزاع ادراکی که تو این موضوع ایجاد شده به راحتی تن در بدیم. همه تصاویر و روایت‌ها باید مورد قضاوت مخاطب قرار بگیره، نه اینکه در بسته و چشم بسته. نباید ما باب قضاوت و قوه انتقاد و ادراک انتقادی خودمون رو کنار بگذاریم. ما در این نظام جهانی رسانه‌ها باید بپذیریم که هر کسی ادراک رو به سمت خودش معطوف بکنه، تونسته تأمین مالی، تأمین سود و تأمین و تولید قدرت بکنه.
خب ما شاهد بودیم که نیاز جامعه به واقعیت‌ها و خبر در این روزها خیلی بیشتر احساس میشه و مردم نیاز به تنوع خبر داشتن. شاید باید اتاق خبر مخصوص وجود داشته باشه. به نظر شما خبررسانی در بحران‌های سیاسی اجتماعی و مسائلی مثل کرونا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
ببینید، ارتباطات بحران و خبررسانی بحران حتما یه حوزه بسیار بسیار تخصصیه و جالب و مهمه، ولی اصلا حق ساده انگاری و تقلیل دادن اون رو به نگفتن یا دیر گفتن یا دروغ گفتن نداریم. آنچه که رسانه‌های غربی انجام میدن، استفاده گاهی از تکنیک دروغ یا استفاده از تکنیک در واقع نگفتن هست در مدیریت بحران. حالا ما که متعهدانه میخواییم نظام رسانه ایمون رو اداره بکنیم، نباید در واقع مدیریت بحران رو بذاریم کنار، در واقع نگاه ارتباطات بحران. فی‌الواقع در واقع خبررسانی در شرایط بحران به این معناست که شما بتوانید چینش خبرها رو و روایتی که از خبرها صادقانه ارائه میدی به نحوی بچینی که منجر به فروکاهشی شدن و رو به سر پایین شدن بحران باشه. مهم اینه که بحران رو به پایین آمدن و در سراشیبی قرار بگیره. بقیه یه چیزها دیگه میشه فرع بر این است. و یه نکته بسیار مهمم که در ابتدای پاسخم گفتم اینه، مطلقاً کسی حق نداره غیر واقع بگه، اما می توان چینش اخبار رو به نحوی تنظیم کرد که ما واقع بینانه با پدیده مواجه بشیم. این اتفاق و این عارضه نشون داد که باید خیلی خیلی بروزتر به فکر نظام ارتباطات بحرانمون باشه.
و اینکه ظاهرا شوک‌های بین ایران و بقیه کشورها شبیه بوده، از کمبود ماسک و گرون شدن مواد بهداشتی بگیریم تا خالی شدن فروشگاه‌ها، چطور یک ترس غیر منطقی بین مردم جهان گسترش پیدا می‌کنه؟ رفتار مردم ایران چه شباهتی از این نظر به دیگر کشورها داشته؟
اینکه اساساً این ویروس در شرایط فرهنگی نوین و انسان معاصر حتی خیلی بیشتر از بیماری‌های مهلک در قرون گذشته که نظام سلامت به هر حال این پیشرفت‌ها رو نداشت ترس ایجاد کرده، تو این شکلی نیست. و شاید من قطعی اثباتی نمیتونم انجام بدم، ولی اگر سودی در این ویروس باشه و در اشاعه این ویروس باشه، حتما از اون جهتیه که ترس و شوک رو به قول نامی کلاین در جامعه جهانی محقق میکنه و در دل این شوک بسیاری از مسائل فراموش میشه. این ترسی که اتفاق افتاده، اولا که به لحاظ نظام فرهنگی جامعه ما خیلی کمتر ترسیده و در عمل هم به نظرم هم مدیریت از حیث مدیریت رفتار منجر به قحطی و یا ادراک قحطی در ایران بهتر بوده و هم رفتار خود مردم، یعنی به این معنا که اساسا مردم اتفاقی که در فروشگاه های بعضی از کشورهای دنیا، کشورهای مثل ژاپن اتفاق افتاد یا کره، اساسا اینجا همچین اتفاقی نیفتاده و این بخشی از اون عقلانیت و در واقع کرامتی که به زندگی خودشون مردم در اینجا میدن بیشتر از بعضی جوامع رو نشون میده. ولی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ماجرای ترس از اشاعه ویروس کرونا و در واقع انتقالش و مبتلا شدن و مثلا رفتن تو درجه 2-3 و تنگی نفس و اینها، اینا تا حد زیادی خودش برساخت رسانه‌ایه. یعنی ما همینجوری نگاه کنیم اطرافمون، ببینیم واقعا بیماری های قلبی و عروقی، سیگار و دخانیات و گلیان، دود ماشین، تصادفات، واقعا بیش از 2% در هر جامعه مورد توجه و نمونه مورد توجه داره از جامعه انسانی قربانی میگیره، بیشتر نیست. اینا اصلا به این معنی نیست که ما باید ساده بگیریم کرونا رو، فقط میخوام بگم ترس از کرونا یه بر ساخته که در جوامع بر اساس آنچه که در نظام رسانه‌ای اتفاق افتاده ایجاد شده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مجید امامی، استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات و رسانه، که در این بخش با ما همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم.
آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان و همکاران و دست‌اندرکاران برنامه دارم. خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز هم اگر در مورد گفتگویی که شنیدید نظری دارید، میتونید با شماره 3900 در ارتباط باشید. ما احتمالاً در یکی دو ماه آینده همچنان با خبرهای کرونایی روبرو خواهیم بود. البته تب اولیه خبر و هیجان‌های بالای اون خواهد خوابید و احتمالاً رفتار عقلانی مردم هم بیشتر خواهد شد و استرس و ترس به سمت کاهش میره. در این بین سیاسی شدن کرونا هم نوبره. یک تخصص ویژه رسانه‌های زد ایرانی اینه که همین اخبار رو سیاسی کنند و به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی ناکار آمده. قسمتی که همکارم در این مورد آماده کرده به اتفاق میشنویم.
هیچ چیز سر جایش نیست. این خلاصه حرف رسانه‌هایی است که علیه ایران صحبت می‌کنند.
اما تأخیر در اطلاع رسانی، عدم شفافیت، سخنان و آمارهای ضد و نقیض حکومت و کادرهای پزشکی بیمارستانی در شهرهای مختلف، چشمانداز بازگشت به شرایط عادی را مبهم کرده است.
کرونا خودش هم فکر نمی‌کرد اینقدر سیاسی باشد. کاملا مشخص است خبرنویسی و گزارش‌دهی از ایران باید رنگ و بوی سیاسی داشته باشد، وگرنه قابل پخش نیست.
بیشتر از هر زمانی نیاز به فضای آزاد رسانه‌ای احساس می‌شود. فقدان رسانه‌های آزاد باعث نگرانی و واکنش سازمان‌های مختلف شده.
جالب است که این همه تهمت به وزارت بهداشت زده شد که قبل از انتخابات اشاره‌ای به کرونا نکرده، اما حالا همین خبرنگاران وقتی می‌خواهند انتخابات در رژیم صهیونیستی را گزارش دهند چقدر مهربانانه صحبت می‌کنند.
همه اینها مانع از آن نشد که به رغم برخی نگرانی‌ها امروز انتخابات در اسرائیل برگزار شود. ولی با تدابیر شدید بهداشتی و حوزه‌های جداگانه رأی‌گیری برای افراد در قرنطینه.
در این چند روزه امواج حملات علیه ایران بود و فضای منفی که از کشور ما گزارش داده شد.
مردم در شرایطی که تهیه ماسک، الکل، ژل بهداشتی و کیت تشخیص برایشان دشوار است، در اماکن عمومی به زندگی روزمره می‌پردازند. مبتلا شدن مقامات در ایران یکی پس از دیگری، به خصوص مقامات وزارت بهداشت ایران که خود از متولیان بهداشت هستند و حفظ جان ایرانیان با آنهاست، موجب افزایش نگرانی‌های مردم شده و بی‌اعتمادی که فضا را بیش از پیش ملتهب می‌کند.
اما خبرنگاران لندن نشین و واشنگتن نشین تصور نمی‌کردند که این ویروس در خانه آنها هم خواهد خواب. ناگهان لحن خبر 180 درجه متفاوت شده.
با شناسایی موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در گوشه و کنار جهان، حالا حدود 70 کشور به این ویروس آلوده شدند. امروز انتخابات اسرائیل زیر سایه نگرانی از کرونا برگزار شد. در استرالیا هم مردم به فروشگاه‌های بزرگ هجوم بردند.
خبرنگار بی بی سی طوری گسترش ویروس در اروپا و امریکا را گزارش می‌دهد که ذره‌ای هم به مقامات حمله نمی‌کند، اندک نقدی هم به شیوه اطلاع رسانی وارد نمی‌کند. گویا همه چیز مثل ساعت کار می‌کند.
دشمنی مشترک از دروازه‌های اروپا عبور کرده. ایتالیا همچنان کانون کرونا در اروپا است و اندکی آن سوتر پرتغال امروز اولین موارد ابتلا را اعلام کرد. در بریتانیا با 40 مورد جدید ابتلا، جلسه ستاد ویژه مقابله با کرونا امروز تشکیل شد. این ستاد دیروز در بیانیه‌اش گفت بدبینانه ترین سناریوی منطقی که پیش بینی می‌کند 80% ضریب ابتلا و 500,000 فوتی است.
آمریکا اعلام کرده هیچ مقام مسئولی اجازه ندارد درباره کرونا و تعداد بیمارها صحبت کند غیر از یک نفر. همه این تهمیدات برای آن است که فضای روانی جامعه متاثر نشود. اما گویا برای رسانه‌هایی که از عربستان و امریکا پول می‌گیرند، تنها چیزی که مهم نیست اعصاب و روان مردم ایران است. آمارهایی که معلوم نیست منبعشان کجاست.
منابع آگاه ایران اینترنشنال آخرین تلفات جانی ویروس کرونا را گزارش دادند.
قطعا مشکل کرونا هم تا قبل از تابستان سال 99 حل خواهد شد. اما روسیاهی برای زغال فرنگی باقی خواهد ماند.
تجربه کرونا برای همه ما یک تجربه مفید بود، از رعایت بهداشت فردی تا چگونگی شرکت در پویش‌های اجتماعی، همچنین خدمت به هم نوع و از همه مهمتر بالا رفتن سواد رسانه مردم از نکات خوب این تجربه بود. امیدوارم هموطنانمون که درگیر این ویروس منحوس هستند به زودی شفای کامل پیدا کنند و به زودی هم شاهد روزی باشیم که در خاطراتمون ویروس کرونا رو یاد کنیم. سلامت باشید و خداوند بزرگ یار و پناهتون. در پایان برنامه رؤیای اندلس امشب با همه شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
ایران را بشنویم.